بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. توجيهات مرحوم شهيد صدر رو در پاسخ به اشکالی که خودشون مطرح کرده بودن در خصوص لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام جلسه قبل خدمتتون عرض کرد. اما علاوه بر اشکالی که بر توجیه سوم وارد بود و خود ایشون اون اشکال رو پذیرفت و فرمود توجیه سوم قابل قبول نیست، سه توجیه دیگری هم که ایشون مطرح کردند هیچ کدام اشکال رو برطرف نمی کن. در توجیه اول ایشون فرموده بودند شاید در نزد اصحاب ائمه معلوم نبود، نمی دانستند که عموماتی که از ائمه صادر میشه مخصصاتی دارد. بعدن که اخبار جمع شده و به دست ما رسیده و اینا، بعدن ما فهمیدیم که بله این عمومات توش مخصصات هم هست. اشکال این فرمایش این است که بر اساس آن چیزی که در کلمات مرحوم آخوند و توجیه مرحوم امام گذشت، اصلا روش عقلا در قانونگذاری این است. این یک روش عقلایی است در قانون گذاری که عمومات رو مطرح بکنن، مخصصات رو در ادله منفصل بعدم بیان ذکر بکنن. اول یک سری قوانین عام بیان میکنن، بعد میان میگن که حالا اونی که اونجا گفتیم این مخصصات رو هم داره. این روش عقلایی قانون گذاری. حالا چطور میشه ملتزم شد که اصحاب ائمه که می دانستند ائمه در مقام بیان احکام شرعی و تقنین شرعی هستند، روششون هم علل قاعده روش عقلایی است، چطور نمی دانستند که عموماتی که ائمه این فرمایند مخصصات دارد؟ روش عقلا رو نمی دونستند چیه؟ یا نمی دونستند که ائمه بر طبق روش عقلا عمل می کنند؟ یا نمیدونستن که ائمه در مقام تقنینن؟ کدوم اینا رو نمیدونستن؟ هیچ کدوم قابل التزام نیست. پس این توجیهی که ایشون بیان میکنن توجیه قابل قبولی نیست. اما توجیه دوم فرمودند که شاید به این خاطر که مقام تقیه بوده، اصحاب ائمه نمیتونستن از همدیگه روایت ها رو بگیرن و بفهمن چی بشی. اینم قابل قبول نیست. چرا؟ کسانی که اخبار رو از ائمه میگرفتن نقل میکردند اخبار رو، نه این بردن تو پستوی خونشون قایم کنن. اگه اینها نقل نمی شد که الان به دست ما نمی رسید. پس روش نقل خبر موجود بوده. حالا چطور بوده؟ محمد ابن مسلم به زید و عمر اگر می گفت، روایت هایی که شنیده بود می گفت، این خلاف تقیه نبود. اگه به زراره می گفت خلاف تقیه بود. چه حرفی؟ اینا میشستن خود زراره چقدر روایت نقل کرده، به افراد مختلف روایت ها رو بیان کرده، چرا اونجا خلاف تقیه نبوده؟ اگه خلاف تقیه بود باید نورم قایم میکرد، نمیگفت دیگه. پس نقل خبر موجود بوده، سیستم نقل اخبار موجود بوده، واسه همینم اخبار به دست ما رسیده. وقتی این سیستم موجود بوده یعنی چی؟ چه معنا دارد که بگیم اینها نمیتونستن از همدیگه اخبار رو بگیرن ببینن که مثلا چه اخباری نقل شد؟ اینم معنای واضحی نداره این فرمایشش. در توجیه چهارم ایشون فرموده بودند که شاید بشه گفت اخباری که روات نقل می کردند به عنوان حکم ظاهری بوده برای اونها. یعنی چی به عنوان حکم ظاهری بوده؟ اگر معناش این باشد که مصلحتی وجود داشته در عمل شخصی آنان به عموم این اخبار، فلذا امام به نحو عام برای اونها بیان کرده و لازمم نبوده اونا برن دنبال خاص بگردن، اگر این طور باشد اخباری که این روات نقل کردن فقط برای خودشون حجت، اصلا برای ما حجیت نداره، اعتبار نداره واسه. چرا؟ چون صدور این اخبار از ائمه علیهم السلام صرفاً بر اساس یک مصلحتی بوده در حکم ظاهری که مختص به راوی بوده، به من چه؟ من اصلا نمیتونم اخذ به این اخبار کنم. اگر مقصود این بوده در نقل خبر به نحو عام توسط روات مصلحتی وجود داشته، مصلحت ظاهریه، اشکالش این است که نقل روایت توسط روات به همان نحوی که از امام اونو استماع کرده بودند متضمن مصلحت واقعی است، نه اینکه صرفاً مصلحت ظاهریه داشته باشد. که حالا بیان این مطلب رو که چرا متضمن مصلحت واقعی است وقتی که خودمون متصدی شدیم به پاسخ از اشکال عرض می‌کنم. بنابراین این توجیهاتی که ایشون ارائه کردند اشکال رو برطرف نمی‌کنه. پس چه باید گفت در پاسخ به اشکال؟ پاسخ به اشکال این است: اگر مقصود ایشون از این اشکالی که مطرح کردن این است که روات در عمل شخصی خودشون فحص از مخصص نمی کردند، خودشون وقتی می خواستن عمل به اخبار کنن فحص از مخصص نمی کردن، این حرف قابل قبولی نیست. شما از کجا می دانید زراره، محمد ابن مسلم، جمیل و کسان دیگر وقتی می خواستن عمل کنن چی کار می کردن؟ اینا کجا کشف کردید؟ خودشون اومدن بهتون گفتن؟ مگه عمل شخصی روات باید در تاریخ برای ما نقل بشه؟ زراره وقتی می خواسته نماز بخونه چوری نماز می خونده؟ آیا اخذ به عموم می کرده یا مخصص رو هم فحص می کرده؟ شما کجا می دونید؟ پس این ادعا که در عمل شخصی خودشون به اخبار فحص از مخصص نمی کردند ادعای بی دلیل، ما دلیلی برای آن نداریم. لازم نبوده سوال کنه، روایتی عام بومده خاصش رو هم می داند. این کسی که داره نقل می کنه دروغ نمیگه، این از امام سوال کرده داره میگه، برای چی دیگه خودش بره بپرسه؟ یه وقتی آدم شما میری سوال میکنی که احتمال بدی این خطا کرده، احتمال بدی دروغ میگه. وقتی یه آدم موثقی است داره از امام چیزی را نقل میکند عکس میکنی به قولش.
نه، هر دو بینه که اگه مثلا مخصصی اون راوی مخصصی دنبال مخصصی بود خودش از امام سوال میکرد، همین دلیل میشه که یه فحص نکرده.
خب از کجا میدونی نکرده؟ مگه هرچی روات از امام پرسیدن به ما رسیده؟ از مگه هرچی روات از امام پرسیدن به ما رسیده؟
بل.
و اگر منظور این است که در نقل عموماتی که از ائمه علیهم السلام شنیده بودند فحص از مخصص نمی کردند، یعنی اینکه یه عامی مثلا به دست زراره رسیده، امام یه حکم عامی رو بیان کرده، حالا زراره میخواد اینو نقل بکنه. قبل از اینکه نقل بکنه نمیره فحص از مخصص کند. در این مقام لازم نیست فحص از مخصص. چرا؟ وظیفه راوی به ما هو راوی چیست؟ وظیفش صرفاً این است که آنچرا که از امام شنیده یا از راوی قبلی شنیده بی کم و کاست این همان را بیاد منتقل کنه. همین، بگه من این مطلب را شنیدم. وظیفه نداره بیاد قبل از این که بیان بکنه بره فحص از مخصص کنه، این اصلا از وظایف راوی نیست. بلکه اگر راوی بره فحص از مخصص کنه، بعد به واسطه اون مخصصی که به دست آورده بیاد دستکاری کنه تو اون چیزی که از امام شنیده بوده، از امام عام شنیده، بیاد به نحو خاص بیان کنه. شما این راوی رو موثق میدانید اون وقت؟ حق نداره چه این کاری رو بکنه، وثاقتش مخدوش میشه اصلا. در مقام نقل باید عیناً آنچه که شنیده منتقل بشه. همین، در مقام نقل فحص از مخصص صورت نمیگیره. نه لازم نیست، لازم نیست. در مقام عمل گفتم شما نمیدانی در مقام عمل چی کار میکردم. وظیفه رجوع به مخصص و بررسی این که آیا مخصصی هست یا نه، یا مال کسی است که میخواد عمل کنه به این روایات، یا مال کسی است که میخواد فتوا بده بر طبق روایت. نباید خلط بشود بین وظیفه مفتی و وظیفه راوی. وظیفه راوی یه چیزه، وظیفه مفتی یه چیز دیگه است. بله این حرف درسته، اجازه بدید، این حرف درسته که بعضی از ربات علاوه بر این که نقل اخبار کردند فتوا هم میدادند. این درست، ما اصلا برخی از ربات رو داریم که خود امام بهشون امر کرده برو بشین در مسجد فتوا بده، فتوا بده، اصلا با نقل، با لفظ فتوا. چنین چیزی رو داریم در بعضی. اولا این ربات اندکه، رباتی که به مقامی رسیده بودند که امکان فتوا دادن داشت، اینا کم. ثانیاً شما از کجا میدانید فتوای اینها صرفاً بر اساس اخباری بوده که خودشون از امام شنیدن؟ اخبار و قرائن دیگر را برای اینکه بیان فتوا بدن مد نظر قرار نمیدادند. اتفاقاً ما در روایات قرائنی داریم که نشون میده اینگونه نبوده. طرف آمده به زراره میگه من از امام فلان چیز را شنیدم، زراره میگه اعطاک من جراب نوره، تقیتاً بهت گفت. از کجا فهمید اینو؟ نه کجا فهمید زراره؟ بر اساس قرائن فهمیده که امام در اینجا اگه چیزی به این طرف گفته از باب تقیه است. روایتهایی داریم زراره چیزی رو نقل کرده، یه روایتی از امام نقل کرده، بعد میاد خلاف ظاهر اون روایت فتوا میده خودش ها در همونجا. یه روایت رو نقل میکنه بعد خلاف ظاهر اون فتوا میده. چرا اومده خلاف ظاهر روایت مرتکب شده؟ چون بر اساس قرائنی که در اختیار داشته فهمیده مراد امام از این روایت اینه، داره تفسیر میکنه در واقع فرمایش امام را، میخواد بگه امام که اینجوری فرموده منظورش اینه. اینا کجا فهمیده؟ بر اساس قرائنی که دارد. یکی از قرائنم اخبار دیگری است که روایات دیگر نقل کردن. شما از کجا میگید که اینها در مقام افتا اصلا کاری نداشتن به روایات های روایات دیگر؟ نرا کجا میگید؟ اصلا امر مسلمی نیست. کی این قسمت اخیرش از کجا فهمیدی؟ فقط بر اساس چیزایی که خودت از من شنیدی. کار نداشته باش به این که به محمد ابن مسلم چی گفتم. اینا کجا میگی؟ آقا تو برو بشین فتوا بده. اما چرا اینو به 100 تا دیگه نمیگه؟ اگر فقط منظور امام این است که این حرف منو برو تو مسجد نقل کن، خب اینو هر کس دیگه هم میتونه انجام بده، هر کسی که موثق باشه. زراره چه خصوصیتی دارد که سبب شده این قدرت رو داشته باشه بقیه نداشته باشه؟ فرق زراره با بقیه در همین است که زراره قرائن در اختیارشه، میتونه بفهمه که منظور واقعی امام در اینجا چیست و بره بر اساس اون فتوا بده. اون بقیه نه، فقط صرفا در حدی هستن که بتونن نقل خبر کن. عرض کردم ما در اخبار اصلا قرائن داریم که نشون میده اینا که نظر میدادند، کسانی که در به مقامی رسیده بودن، به حدی رسیده بودن که امکان فتوا دادن داشتن، صرفا بر اساس ظواهر کلام امام که شنیده بودن فتوا نمیدادن. خیلی جاها بر خلاف اون ظاهر کلام فتوا میدادن. چرا؟ برای اینکه قرائن در اختیارشون بوده، بر اساس قرائن میتونستن بفهمن که در اینجا منظور واقعی امام چیست. یکی از قرائنم اخباری است که بقیه نقل کردن. شما از کجا میگید؟ اینا کجا مسلم شده برای شما که اصلا به اخباری که بقیه نقل کردن اینا اعتنا نداشته در مقام فتوا داده؟ نه فحص میکردن، فحص میدونید چقدر، میدونید چقدر ما داریم میدونید چقدر داریم زراره ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر؟ هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نداره، روایت های صحیح هست. کی گفته این حرفو؟ ما کلی روایت داریم که روایت هم عرض از هم روایت نقل کردن، خیلی داریم. میگم زیاده، یعنی چی دب نبوده؟ خیلی زیاده. جمیل ابن دراج آیا راوی از امام صادق هست یا نیست؟ چقدر روایت از زراره نقل کرده؟ خودش راوی از امام صادق. این چه حرفیه؟ کی گفته دب نبوده؟ اتفاقا زیادم بوده، خیلی هست که روایت هم عرض از هم روایت نقل کرده، خیلی زیاده، کم نیست. بله، حالا یا کتاب نقل میکردن یا تو مجلسی بودن که اون داشته روایت نقل میکرده مینوشتن. اصلا روایت همشون که در محضر امام حاضر نبودن که. زراره مقیم کجاست؟ کوفه. خیلی از روایتی که ما داریم در زمان امام صادق مقیم غیر مدینه، مقیم کوفه یا جاهای دیگه. اینطور نبوده که همه اینا بتونن بلندشن از اونجا پاشن بیان محضر امام هی روایت نقل کنن. خدمت امام رسیدن کار سختی بوده تا اون ول بکنه، 6 ماه سوار شطور بشه بیاد مدینه به 2 روز خدمت امام 4 تا روایت نقل کنه. وقتی کسی می آمده از محل خودش خدمت محضر امام می رسیده، استماع روایت میکرده، بر میگشته، همونایی که توی اون شهر بودن میامدن پیشش میگفتن بگو اینم چی شنید. کی گفته اینا اصلا روایت نقل نمیکرد؟ میگم نیست، اشتباهه. کی گفته این حرفو؟ میگم تو خود روایت ها برید نگاه بکنید چقدر زیاده هم طبقه از هم طبقه نقل کرده. آقا مگه حتما باید نقل کتاب کنه؟ ممکنه اون موقع بره میره چیز میکنه، میره روایت ها رو میشنوه، میاد حالا قبل از این که تو اصلش بنویسه میاد منتقل میکنه به 4 تا راویه دیگر. مگه حتما الا و لابد این است که کسی که میخواد استماع روایت کنه از یه راوی دیگه بره اصلش رو بگیره از رو اصلش کپی کنه؟ شفاهی میشنم. علاوه بر این که حالا اصل یه چیزی بوده استنساخ میشده، اصلا برای همین اصلا رسیده به دست کلینی، کلینی که خود دست خط زراره رو که معلوم نیست داشته باشه که استنساخاش بدهش رسیده. شما از کجا میگید که این نسخه ها هیچ کدام مثلا نسخه اصل محمد ابن مسلم به دست زراره نرسیده بوده؟ از کجا میگید؟
شاهدش اینه که اصل محمد ابن مسلم متفاوت با زراره.
باشه، آقا عرض کردم اصلی که اینها دارن به عنوان اصل، آقا اینا اصلش کتاب فتواش نیست، کتاب استماعاتشه. میگه اونی که من شنیدم اونی که تو این کتاب نوشتم، اونا رو من خودم با گوش خودم شنیدم و در این دخل و تصرف نمی کنم. 100 مخصص هم محمد ابن مسلم نقل کرده باشد و من یقین بکنم، در این دخل و تصرف نمی کنم. چرا؟ چون این کتاب کتاب راوی است نه کتاب مفتی. من تو این کتاب فتوا نمیدم، تو این کتاب دارم نقل خبر می کنم. در نقل خبر تنها چیزی که باید بنویسم اون چیزی که خودم شنیدم، و اگر غیر از این انجام بدهند این میشه فتوای زراره و دیگه برای ما قابل اخذ نخواهد بود، حجیت نداره. این که یه عامی رو امام به زراره بفرماید، یه خاصی رو به محمد ابن مسلم بفرماید، بعد زراره بیاد بر اساس اون خاص عامی رو که شنیده تخصیص بزنه، شما از این بعد دیگه به حرف زراره اعتماد میکنی؟ اگر این کارو بکنه باید بگه افتی به هازا، نه باید بگه سمعت محمد جعفر ابن محمد علیه السلام.
محمد ابن مسلم که موقع دو بشین
مگه لازمه هر روز بره بررسی کنه؟ خیلی عجیب غریب میگید. مگه لازمه هر روز صبح پاشه بره دارالافتا بررسی کنه روایت های جدید چه چیزی صادر شده است؟ بعد کی گفته این حرفو؟ آقا میگم کی گفته این حرفو؟ وقت در مجموع اخباری که به دستش رسیده و دارد رو در نظر میگیره، قرائن رو در نظر میگیره، بر اساس قرائن میاد فتوا میده. اگر روایت جدیدی بهش رسید بر اساس اون میگه آقا من الان گشتم جستجو کردم، اینا در اختیارم. اما این که آیا چیز جدیدی از امام صادر شد یا نشد، اصل این است که صادر نشد. بنابراین تا اینجا معلوم شد که فحث از مخصص قبل از عمل به عام معتبر است. اما نکته ای که باقی میماند این است که مقدار این فحث چیست؟ تا کجا باید فحص صورت بگیره؟ غزالی میگه در این مسئله 3 قول وجود داره. قول اول این است که میگه گروهی گفتن کافی است که مجتهد بعد از اینکه جستجوی کامل کرد و بررسی دقیق غلبه زن پیدا کند به اینکه مخصصی نیست، زن غالب، مثل کسی که توی خونه‌ای که پر است از کالا به دنبال یه جنسی بگرده، بعد زن غالب پیدا کند به اینکه نیست، اینجا نیست، 60%، 65% هم این که زن غالب پیدا کرد دیگه کفایت میکند و لازم نیست بعد از اون فحص کنه. قول دوم میگه عده دیگر گفتند که نه، زن غالب کفایت نمیکنه، لازم است اعتقاد جازم پیدا کند و آرامش خاطر به اینکه چنین دلیلی وجود ندارد، مخصصی وجود ندارد. اگر همچنان بعد از فصل احتمال وجود مخصص در نزد او موجود باشد، در این صورت نمیتونه به عام اخذ بکنه. چرا؟ برای اینکه شاید عمل به آن جایز نباشه. بله، اگر نفس کاملا آرام بگیره و اعتقاد قطعی حاصل بشه، عمل به دلیل جایزه، حالا چه مطابق با واقع باشد چه نباشد، چون از این بعد دیگه حجت. در واقع فرق این با اولی در این است که در اونجا میگه ظن غالب، در اینجا میگه اطمینان. بازگشت این حرف به همان اطمینان. صرف ظن غالب کافی نیست، باید اطمینان داشته باشه. میگه بعد یک گروه سومی هم هستن، گفتن نه اطمینان هم کفایت نمیکنه، باید قطع حاصل شود، یقین بکند و این که مخصصی نیست. چرا؟ میگه برای این که اعتقاد جازم پیدا کردن بدون دلیل قطعی، این جهل ساده دلیست. انسان کامل وقتی دلیل قاطع در دست ندارد، احتمال خلاف رو همین که احساس بکند آرامش خاطر پیدا نمی کند. یک در هزارم احتمال بدهد که خلافی وجود داره، هنوز دغدغه داره، این آرامش خاطر درش ایجاد میشه. نه، این یقینه. قول دوم اطمینان. در قول دوم میگن آقا همین احتمال خلاف ممکنه باشد، اما اون احتمال خلافیه که خیلی بهش اعتنا نمیشه. در قول سوم میگه اصلا نباید احتمال خلاف باشد، یعنی همان گونه که یقین به وجود خدا داری احتمال خلاف نمیدی، به همان ترتیب باید در اینجا یقین بکنی به اینکه مخصص است، اصلا احتمال ندهی. نه اینکه بگی احتمال هست اما معتنا به نیست. اینا میگن اگر احتمال باشد، عدم الاعتناء از روی سادگی است، از روی تسامح. اینطور نیست که بگیم احتمال مورد اعتناء نیست. نه خیر، احتمال ولو احتمال نشغولی بازم مورد اعتناء است. باید یه جوری باشه که بگی اصلا احتمال نیست. برخلاف نشد، توجیه من با توجیه ایشون فرق کرد. اصلا حرف آقای صدر رفتی به اصول عملیه نداشت. آقای صدر هم در اصول لفظیه قبول داره باید فحص بشه، اختلاف نظر نداریم، هر دو قبول داریم باید فحص از مخصص بشه. ایشون آمد یه اشکال مطرح کرد، بعد در مقام دفع اشکال یه جوابایی داد. بنده عرض کردم اون جوابها کامل نیست، اون اشکال با یه جواب دیگر باید برطرف کرد، ما اشکال مبنایی با ایشون نداریم. بعد غزالی این ستا رو که نقل میکنه اشکال میگیره در این قول سوم، میگه این قول سوم قابل التزام نیست چون قطع به این معنا امکان تحصیل ندارد. حالا یه پاسخهایی میده که به من بقیهش برای جلسه بعد میشه. صلی الله علی محمد و آله.